بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. دست از آیات فقهی حجاب و نظر اینها بود، به مناسبت از آیات نکاح رسیدیم به بحث مستثنیات، مستثنیات حجاب زن. آیا از بعضی آیات استفاده میشه که بعضی از طوائف زنها از حکم حجاب استثناء شدن؟ از جمله آیه کریمه ای که من هفته خوندیم، و قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، بله، ليس عليهن جناح ان يضعن من ثيابهن و ان يستعففن خير لهن. که از شد قواعد را معنا کردن به اون زنهایی که مسن باشن و وضعیت ظاهرشون هم طوریست که دیگه از امید ازدواج اونها درباره که اونها نیست، مثلا لا یرغب فی نکاحهن. این تفصیلیست که برای قواعد شده، که حالا چون خود قواعد این داره یک اجمالی هست که حالا نشستن، حالا قواعد میدن نسان، گاهی مثلا گفت دن قعد نعل الحیض، مثلا دیگه عادت نمیشن، مثلا عادت ماهیانه نمیشن، مثلا که اینجور تفسیر شده قعد نعل نکاح. ولی خب دیگه به مناسبت حکم و موضوع گفته شده که بالاخره زنهایی که دیگه از که اون اللاتی لاید جای نکاح هم تقریبا توضیحه، یک حالتی دارن مسنن که دیگه از اون باید نشستن در امر نکاح و امثال اینها، و لا یرغب فی نکاحهن، وضعیت ظاهری و جسمانی اونها به این صورته. چون ممکنه حالا بعضی از زنها با اینکه سن و سال ازشون میگذره، ولی باز وضعیتشون به گونه ایست که نه رغبت در نکاح اونها هست، مثلا ولو حالا نادر این مثلا، ما خب دیگه طبعا اونها از موضوع این آیه میشه گفت خارج هم. خب بعد این آیه که اون هفته این جهت تعرض نکردم که بله فلیهن جناحون ان یدعن ثیابهن، قرائتی داره که ان یدعن من ثیابهن، ان یدعن من ثیابهن. این را در مجمع دارن که ذکر ابو جعفر و ابو عبدالله سلام الله علیهما یدعن من ثیابهن، نه یدعن ثیابهن. و بعد شون داره روی از آلکه عن ابن عباس و سعید ابن جبیر. در تفاسیر عامه هم در ارجام لأحکام قرآن تفسیر قرطبی، کتاب خوبی یعنی در موضوع خودش برای فقه عامه و اصلا که آیات فقهی، آیات تفسیر اصلا کامل اختصاص نداره به آیات الاحکام، اما عمدتا رو آیات الاحکام این مؤلفش که قرطبی مالکی هست، عدم رو شما از مدار عامه رو آیات الاحکام زیاد توضیح میده و تحقیقاتی داره. در اونجا هم در زیر آیه کریمه میگه که قرع ابن مسعود و عبی و ابن عباس که ان یدعن من ثیابهن، دیگه خب اسمی از اهل بیت علیه السلام اونجا برده نمیشه، دیگه آنجا دردشون نمیست که خیلی اسم ببرم. عدم رو شما ابن مسعود و عبی ابن کعب و ابن عباس و اینها را مطرح کرده که اونا انگدن من ثیابه نه گفتن که خود این اضافه من خود این مداریم طبعا تأثیر میذاره در معنای آیه کریمه بله طبعا بله و به حسب اونخ روایاتی را که اینجا خب حالا اگر انگدنت ثیابه نه اگر خونده بشه خب همون بحث مطرح میشه که خب ظهور این آیه مثلا در این است که ما بگیم خب این بحث مطرح میشه خب دیگه همه جامعه هاشون اگر دکتارن دیگه اشکال نداشته باشه انگدن ثیابه ها نه ولی که در همون مورد هم عرض شد که این ثیاب که جمع بسته شده ممکنه به ملاحظه این است که چون نساء جمع آورده شده ثیاب هم طبعاً جمع آورده شده به جایی که بگن یدعن ثوبه هن نه گفتن یدعن ثیابه هن نه چون نساء جمعه از این نمیشه در فرض من هم نباشه از آیه کریمه مشکل استفاده اطلاق که یدعن جمیع ثیابه هن نه مثلا به اضافه که خود مناسبت هم اقتضا نمی کنه این معنا را که یه ذهن ثیابه هنه اطلاق داشته باشه که مثلا یک فرض کنه حالا زن مسنی اصلا به کلی عاری باشد غیر از مثلا عورتین که دیگه حالا خودی مشترک از بین زن و مرد حرمتش بیه مثلا لخت لخت مثلا باشه خواسته میشونه از اطلاق آیه کریمی این را استفاده کنین مشکله ولو به بعضی از فقها نسبت داده شده که اونها استفاده اطلاق کردن اما همونطور که اون هفته عرض شد استفاده این اطلاق مشکله و مخصوصا با این که با این قرائت که از بسیاری نقل شده از جمله از اهل بیت علیهم السلام هم منقولی که بعدا روایتشان بخونیم با من آمده دیگه اگر انگدن من ثیابهن نه به قرائت شد دیگه شبهه اطلاق و اینا کاملا منتفیه دیگه من تبعیضیه بعضی از جامعه هاشون را یعنی اون محدودیت هایی که زن های غیر مسن دارن که مثلا دیگه باید تمام بدن حالا غیر از وجه و کفین بنابر فتوای جمعی غیر از وجه و کفین دیگه همه باید پوشونده باشه و لباس طوری باشد که تمام بدن را بپوشاند خب اون محدودیت به نسبت زنهای قواعد نیست این مقدار از آیه کریمه استفاده میشه لذا اطلاق نمیشه از آیه استفاده میشه و باید در تبیین و توضیح و تفسیرش باید به روایات مراجعه بشه مثل سایر مواردی که خب برای توضیح و تبیین آیات ناچاریم اصلا که به اهل بیت علیهم السلام در تفسیر مراجعه کنیم حالا روایاتی را خوندیم در اون هفته به بعضی روایات حالا اونها را تکمیلش میکنیم ازم بدون شما روایات در باب البته به کتب تفاسیر اگر مراجعه تفاسیر روایی مثل تفسیر دورهان و نور السقلین و اینها هم خیلی از روایات را آوردن اونجا ولی حالا من از وسائل میخونم کتاب نکاح باب 110 عرض کنم که کتاب نکاح ابواب و مقدمات نکاح و آدابه باب 110 جلد 20 وسائل از چاپ جدید بله اولین روایاتی که بنده میخونم به این مناسبت که چون کلمه من در اونجا داره روایت چهارم این باب است روایت صحیح هست از کافی شریف نقل شده نقل کردن ایشون از علی ابن ابراهیم عن عدی عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله حریز ابن عبدالله سجستانی که همون اصلا سیستانی باشه به اصطلاح اصلا به شما که اینا همه ثقات هستن عن حریز ابن عبدالله که عن ابی عبدالله علیه السلام، حریز شاگرد زراره بوده، خب روایت هم زیاد داره از امام علیه السلام و توصیه و بخواهی به صحبت نزده اشکال نیست، حتی از همتون حمات هم که باز شاگرد حریز بوده. حالا که عن ابی عبدالله علیه السلام انهو قرآن یضعن من ثیابهن، که عنایت دارن که از اینکه حضرت اینجور قرائت کردن، یضعن من ثیابهن قال الجلباب و الخمار، که اذا کانت المرأة مسنة، توضیح هم دادن. خب من ثیابهن، خب اون چه ثیابی است؟ من تبعیض قال الجلباب و الخمار، که اصلا این جلباب همون لباس رویی که زنها می پوشیدن مثل حکم چادر یا حکم لباس وسیعی که سر تا سر را می پوشن. البته چه بسا اونها روی جامه ها واقع می شد، گاهی هم بعضی از بدن را همون جلباب می پوشن. مثلا اون لباس زیر کافی نبوده، جلباب را می پوشیدن که مثلا قسمت هایی از مثلا سینه و امثال اینها هم با جلباب پوشیده می شده، که یدنین علیهن من جلابی بهن، که در تفسیر اون آیات هم عرض شد که مثلا در زمان جاهلیت جلباب را که می پوشندن، اینه دیگه از هم که باز میگذاشتن، راهاش میکردن که طبعا سینه و قسمتی از گردن و اینها هم پیدا بود. بعد امر شد که نه، این جلباب را به خودتون نزدیک کنید و بپوشید از این جوری که دیگه اون مثل گردن و اینها پوشیده بشه، از اون باز نگذارید همطور که خب. حالا مثلا جلباب طبعا اینجور میگه لباس رویی بوده که بعضی از قسمت‌های هم به وسیله جلباب پوشیده می‌شده. بعد فرمودم که اشکال نداره، مرأه مسنه لازم نیست جلباب بپوشه، طبیعتاً اگر جلباب را بیاندازد به حسب طبع قسمت‌های ظاهر میشه، مثل گردن و امثال اینها. بعد فرمودم الجلباب و الخمار، و از ثیابی که باز اشکال نداره که مرعه قاعده اون را بگذاره و نپوشه، خمار است، مقنعه. خب نوعا خمار هم مسلم موی سر را میپوشونده، به اضافه اگر خمار باید خمار های وسیعی بوده که گردن و اینها هم تا یک مقداری از خمار هم اگر خوب پوشیده می شده، گوش ها و یک مقدار از گردن هم به وسیله خمار شده ساعت پوشیده می شده. بنابراین نتیجه این میشه که اگر زن مسنه استثناء شده، گفتن جلباب لازم نیست بپوشه، خمار هم لازم نیست بپوشه، معناش اینه که پس برای زن مسنه باز گذاشتن موها مقداری از گردن، مقداری مثلا از زیر گردن، دست ها تا یه حدی، خب دست که خب استثناء شده، یعنی چرا سالا مثلا ساعد و امثال اینها که به وسیله جلباب گاهی پوشه میشه، اینها دیگه استثناء شده. طبعا فتوا هم در همین اساس، این مقدارهایی که علی حال عادی است که دیالا زنهای مثلا زنهای پیرزن یه حوصله ندارن که اینقدر خودشون رو جمع و جور کنند و یه حرفا، خب هرچنان حالا به عکس از اون اجاب برسید پیرزن ها بیشتر، خب اونه دیگه به خاطر اینکه در اخر از خانواده های متدین تربیت شدن اینطور شده. حالا در هر حال مثلا در دهات و بمثال اینها، خب اونه دیگه خیلی مقید نیستن به این جهات، مقدار متعارف. پس از آیه اینجور چیزی استفاده میشه اطلاق بعد از این که من ثیابهن نه، و بعدم تفسیر. خب حالا روایاتی که در تفسیر آیه کریمه آمده، یک نوع اختلافی در روایات وجود داره. این یک روایت بود الجلباب و الخمار، روایت دیگه عرضم بزرگ شما، روایت دوم این باب هست، اینم باب به این منظور میکنم که اختلاف قرائتی که بود و من سیاق همه. روایت دوم، روایت باز روایت علی بن ابراهیم که عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، اینم صحیح هست، عن ابی عبدالله صلی الله علیه و سلم انه قرع که ان یدعن ثیابهن. در وسائل اینطوره، ان یدعن ثیابهن من نداره. در تفسیر برهان، برای اگر فراموش نکرده باشم که من صبح نگاه میکردم، اونجا یدعن من ثیابهن من داره، شبیه به همون روایت حلدی، انه قرأ ان یدعن من ثیابهن. حتی به خود کافی هم که مراجعه کردم، اونجا هم یدعن ثیابهن نداره، شبیه وسائله، ولی بعید نیست که نصف کافی اینجا مختلف هست. مخصوصا بیشتر به ذهن میرسه که من باید جا هست و که انه حالا از نسخ افتاده، چون انهو قرائی که داره راوی کنه عنایت داره که حضرت اینجوری خوندن، قرائه انیزه هنسی ها به هنه، مثل یه عنایتی هست که یه قرائت معروف دیگری هست که اینطور نیست، یعنی مثلا یدهن ثیابهن نه، ولی کما که در روایت حریز بود انگذن من ثیابهن. احتمال سقوط من در این روایت هست، مثلا با این که چون نسخ روایت هم مختلفه، بعضی از کافی اونجور نقل کردن، بعضی اینطور نقل کردن. در هر صورت حالا قاله که الخمار و الجلباب، باز اونجا هم خمار و جلباب را فرمودن. قلتو بین یده من کان، خب پیش کی؟ هر کس میخواد پیش هر کسی اینو جایزه اظهار کنن انگدان سیابهن. سوال بین یده من کان، پیش هر کس فهم میکنه، محرم باشه نامحرم باشه، منطقه غیر متبرجت بزینه، که در خود آیه هم هست، به شرطی که متبرج نباشه بزینه، یعنی ثیابش انداخته بعدم باز خودش زینت کرده، آرایش کرده، باید بعض خاصی گردن و گوشها و مثلا بعض با گوشواره و با تمتراغ و نه، این کارا رو همه داره بکنه. غیر متبرجت بزینه، بزینه تبرج نکنه. بعد فعلم تفعل فهو خیرون لها، بعدم دنبال روایت فعلم تفعل فهو خیرون لها، و زینت التی یبدین لهن شیئون فل آیت الاخرى. او زینتی که شاید مضمون این باشه، مقصود میشه او زینتی که زنها حق دارن ابداع بکنن، او چیزی که در آیه دیگه ذکر شده، یعنی چون ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که اشاره میکنن که بله یک زینت هایی هست که ادعایش جایزه، ولی منظور این نیست، چون شما به این اطلاق نمیتونیم تناسب کنیم بگیم که بنابراین دیگه زن پیرزن حق داره هر جور میخواد زینت کنه. نه، زینت ظاهره چیز دیگری که مراد به حسب تفصیلی که در آیات قبل گفته همون وجه و کفین و این حرف هاست، یا مثلا در حد سرمه و نمیدونم خاتم و اونا که در رواز ذکر شده. خب پس که این روایت هم با این روایت حریص که خوندیم، در این که فقط خمار و جلباب استثناء شده، هر دو متفقن. همین بابی که عرض کردم، باب 110، روایت دوم این باب. روایت اول این باب روایت صحیحه محمد ابن مسلمه، که باید اینم از کتاب شریف کافی است، که عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، سوال میکنه من الذی یصلح لهن ان یضعن من ثیابهن، سوال اینه الذی یصلح، کدام چیست، کدام جامعه ایست که جایز است یصلح لهن ان یضعن من ثیابهن. حالا این باز یه خود راوی تعبیر ان یضعن من ثیابهن نمی کنه، آیا مقصود اینه که مخواد بگه قرائت اینجوریه یا نه مخواد چون در ذهنش این بوده که همه ثیاب را که نمیشه اونا دراره، اون قسمت از جامعه هایی که میتوانند نپوشن سوال از اون میکنه. حالا سوال راوی اینه که انگزن من ثیابه هنه قطال الجلبا، اینجا حضرت فقط جلبا را مطرح کردن، یه اسمی از خمار برده نشد. پس این یک روایه این که این روایت فقط جلباب را مطرح میکنه. روایت دیگه، روایت چهارم روایت که روایت سوم این بابه، اونم سندن حتی معتبره، که عن ابن عبی عمر، که عن محمد ابن عبی حمزه، این ظاهرم محمد ابن عبی حمزه سومالیست، غیر از اون علی ابن عبی حمزه و حسن بن که اونا واقفی بودن، که عن محمد ابن عبی حمزه، که عن عبی عبدالله علیه السلام قال القواعد من النساء لیس علیهن جناحون که ان یدعن ثیابهن قال، حالا قال تدع الجلباب وحده، جلباب رو فقط میتونه، که این روایت و روایت محمد ابن مسلم که الان خوندیم اینجا قید وحده هم داره، فقط جلباب رو میتونه. پس تا حالا دو تازه از روایات، یک تازه از روایات جلباب و خمار را با هم، یک عده از روایات فقط اکتفا کردن به جلبه جلباب تنها. تازه دیگر، روایت دیگر روایت حریز است، روایت دیگری از حریز، غیر از روایت که اول خوندیم. از کنه دور شما نه بخشیم نظر مهم این اصلاح کردن، این که روایت رو خوندیم. برای تازه دیگه اینه، روایاتیست که یک قیدی درش ذکر شده، روایت ششم این باب روایت محمد بن فضیل است که انا عبد السباح کنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام که انا القواعد من النساء بله الذي يصلح لهن ان يدعن من ثيابهن فقال الجلباب که الا ان تكون امتا فليس عليها جناح ان تدع خمارها. تفسیر دادن، گفتن که اگر زن آزاد است جلباب فقط استثنا شد، و اگر کنیز است خمار هم اجازه داده شده. فلیس علیها جناح ان تدع خمارها، یعنی تفسیر دادن بینه، چون کنیز یک مقدار محدودیتش در حجاب کمتره دیگه، اصلا در روایت دیگر هم هست که لازم نیست که سرش بپوشونه، که اگر عمه باشد استثنا شده. خب حالا اگر کسی بخواد، حالا این روایت محمد بن فضل، البته درباره محمد بن فضل حرفه که مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، و ولی خب ابو الصباح خوبه، وقتی که کسی بخواد بین این روایات مثلا جمع کنه، حالا یک نوع جمع مثلا دیگه، چون این روایت تفصیل داده بین کنیز و خور خوره، بنابراین پس اون روایاتی که می‌فرماید جلباب اینا مربوط به خوره باشه، روایاتی که میگه الجلباب و الخمار مربوط به کنیز باشه، این یه جمع بکنیم. اما خب این جمع دارن خیلی جمع مقبولی نیست، چون علی حال مثلا ما بگیم اون روایاتی که داره الجلباب و الخمار که هر دوتا رو در این از کنه که ذکر کرده، خب این یک نوع و هیچ تفصیلی نداده در اون روایات، این نوع یک تأخیر بیانیست که خیلی مناسب نیست. داره از امام سوال میکنه، روایت رو میخونه، حضرت فرمان الخمار و الجلبا قلتو بین ید این من کان، قال بین ید این من کان، این اسمی از این که کنیز و حره و اینها نوعاً ازم بودو شما، خب زنهای آزاد بودن. این که ما حمل کنیم این روایت را بر کنیز تقریبا یک حمله بر فرد نادریه، رضا این جمع مقبول نیست. بنابراین نتیجه این میشه تقریبا اگر بخوام جمع کنیم این روایات، این هم میشه بر استحباب و افضلیت، یعنی جلباب که جایزه به حسب همه روایات، بهتر این است که سر پوشیده باشه، افضل این است که سر پوشیده باشه. اون روایات که فقط اکتفا به جلباب کردن الجلباب وحده تمام حل میشه در یک نوع افضلیتی و کمالی از باب حمل نصب بر ظاهر و امثال اینها، مثل این روایتی داره فرسون اقتصر للجمعه، روایت دیگه دفته باشه لا به اصد ترک قصر جمعه. در حقیقت چون روایات در حقیقت تصریح داره به اینکه جلباب و خمار هر دو استثناء شده و حمل اون روایات هم بر کنیز یک حمله بر فرد نادره، ولذا مجموعه جمع عرفی بین این روایات هم داره که بعضی فقها فرمودن این میشود که حالا یه حال جلباب جایز است وضعش، بهتر این است که اکتفا کنه فقط به جلباب وحده، اما به عنوان یک حکم الزامی نیست. خمار هم تجویز شده
و
بله ما بله طبعا
بله
بله حمله بله وقتی حمله بر افضلیت میشه. حالا به نسبت به کنیز هم که تناسب اصلا کنه که اونم مستحب باشه خیلی، چون اینا این مراتب سطح رو افافونه اون و اگه از تعففنه خیرون لوانه خودش که زیل آیه کریمه طبعا همین معنا ازش استفاده میشه، همین زنهایی که برای اونها اجازه داده شده باز استعفاف بهتره که اونها باز خودشون رو بشونن، ولی اجازه اونها منافاتی نداره که انسان بگه به نسبت به کمیز هم، ولی اون درجه استحبابی که برای حره هست اون بیشتره تا اون عنایتی که به حره هست بیشتره تا عنایتی که به کنیز هست، ولی اون منافات نداره که به نسبت به کنیز هم همون جهت استحباب گفته بشه. در هر حال پس مستفاده خلاصه از آیه کریمه با کمک روایاتی که وارد شده نتیجه می شود که مواضع متعارفی که علای حال مثل گردن و نمیدونم سرم که زمینه شده اینها اشکال نداره که قواعد اون مواضع را باز بگذارند، اما حکم به اطلاق یه مشکل کما که بعدی فقها فرمیدن. صلی الله علیه و محمد.